ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در یک انفجار کشته شده است. نیروی دریایی آمریکا فرمانده ملوانان بازداشت شده در خلیج فارس را اخراج کرد. سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند حدود 10 هتل در ایران بسازند. حزب الله لبنان اعلام کرده است که مصطفی بدرالدین از فرماندهان عالی رتبه این گروه در یک انفجار کشته شده است. حزب الله جزئیات بیشتری در این باره منتشر نکرده، اما تلویزیون المیادین مستقر در بیروت که نزدیک به حزب الله است گزارش داده که مصطفی بدرالدین در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. یک عضو پارلمان حزب الله هم اسرائیل را به دست داشتن در قتل مصطفی بدرالدین متهم کرده و گفته که حزب الله در زمانی مناسب به این حرکت پاسخ خواهد داد. اسرائیل هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. آقای بدرالدین یکی از 4 مظنون اصلی در قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان بود. حزب الله اما این اتهام را رد کرده بود. نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که اریک راش، فرمانده 10 ملوان بازداشت شده از سوی ایران در خلیج فارس را به دلیل عدم اعتماد به وی اخراج کرده است. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفته است که آقای راش نتوانسته یگان تحت رهبری خود را به درستی مدیریت کند. روز 22 دی ماه 9 ملوان مرد و 1 ملوان زن سوار بر 2 قایق به دلیل آنچه اشتباه ناوبری اعلام شد وارد آبهای ایران در خلیج فارس شدند و به مدت 16 ساعت از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و سپس آزاد شدند. در پی این عملیات سپاه، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدام نیروی دریایی سپاه تقدیر کرد و به فرماندهان عملیات بازداشت ملوانان آمریکایی نشان فتح داد. یک مقام در وزارت گردشگری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که سرمایه‌گذاران ترک اجازه یافتند دست کم 10 هتل در ایران بسازند. این اقدام در پی تلاش‌های دو کشور برای افزایش معاملات دو جانبه بعد از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی در پی توافق هسته‌ای ایران انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هتل‌ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته می‌شوند. توافق بر سر ساخت هتل در شهرهای ایران به دنبال سفر هیئتی از ترکیه به تهران انجام شد. این هیئت روز پنجشنبه وارد ایران شده است. گروهی از مردان مسلح روز جمعه به کافه‌ای در شهر بلد در شمال بغداد حمله کرده و 13 نفر را کشتند. دست کم 15 نفر هم در این حمله زخمی شدند. شهر بلد شیعه نشین است و در 80 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است. 3 مرد مسلح که به اسلحه خودکار مجهز بودند، اوایل روز جمعه به سوی مردمی که در این کافه بودند آتش گشودند و بلافاصله پس از ورود پلیس به محل حادثه، 2 نفر از مهاجمان جلیقه انفجاری خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ترکیه اعلام کرده 8 سرباز این کشور در درگیری با شورشیان PKK، حزب کارگران کردستان ترکیه، کشته شدند. بر اساس اطلاعیه ارتش ترکیه، 8 سرباز نیز در این حادثه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این درگیری که اوایل روز جمعه در نزدیکی مرز عراق روی داد، دست کم 6 عضو PKK هم کشته شدند. ارتش ترکیه میگوید هلیکوپتری که برای کمک سربازان به این منطقه فرستاده شد هم سقوط کرده و 2 خلبان آن کشته شدند. دلیل این سقوط نقص فنی اعلام شده است. درگیری میان PKK و ارتش ترکیه در ماه ژوئیه گذشته و پس از 2 سال صلح موقت از سر گرفته شد. ترکیه و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان ترکیه را گروهی تروریستی می دانند. پکاکا می گوید برای خودمختاری کردهای ترکیه می جنگد. در 32 سال درگیری میان دولت مرکزی ترکیه و اعضای پکاکا تا کنون بیش از 40,000 نفر کشته شدند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا می رسیم به برنامه ساعت ششم که تا چند لحظه دیگر طبق معمول توسط همکارم نیوشا بغراتی اجرا می شود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم، همراه شما در یک عصر جمعه دیگه. ازتون دعوت میکنم که همراه رادیو فردا باشید. یک ساعت تریبون آزاد در اختیار شماست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از اعتراض شهروندان ترک، لور و مازندرانی به محتوایی که توهین‌آمیز تلقی شد تا شکایت مجری پرستیوی از مدیرانش به اتهام آزار و اذیت جنسی. از اعتراض پزشکان تا جنجال بر سر برنامه اکسیر با اجرای فرزاد حسنی. از تغییرات گسترده مدیران سازمان و صدا و سیما تا کمبود بودجه و بیپولی و ضرردهی این سازمان عظیم. این گوشه هایی از حاشیه های سازمان صدا و سیما طی 1-2 سال گذشته و مدیریت محمد سرافراز بود. مدیریتی که 3.5 سال پیش از پایان دوره معمول 5 ساله هفته گذشته با حکم رهبر جمهوری اسلامی ناتمام موند. رسانه‌ای که با حدود 50,000 نفر پرسنل، بودجه بیش از 1500 میلیارد تومان، متشکل از 66 شبکه تلویزیونی و 10 شبکه رادیویی، انحصار آسمان و زمین ایران رو برای پرواز دادن امواج صوتی و تصویری در اختیار داره و لقب رسانه ملی رو بر پیشونی. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عریض و طویل ترین سازمان فرهنگی ایران که زیر نظر مستقیم فرد شماره 1 حکومت فعالیت میکنه، به اعتقاد بسیاری در عمل پا از یک سازمان فرهنگی فراتر میگذاره. گاه با پخش اعترافات متهمان سیاسی که اجباری توصیف شدند، گاه با تهیه برنامه‌هایی که به اعتقاد منتقدان زمینه ساز سرکوب روشنفکران و دگراندیشانه، و گاه با موضع‌گیری‌های صریح و بی‌پرده سیاسی و جناحی. حالا در اقدامی که طی 3 دهه گذشته بی سابقه بوده، مدیر پیشین پس از 1.5 سال ریاست برکنار و عنان هدایت این ابرسازمان رسانه‌ای به عبدالعلی علی عسگری واگذار شده، معاون توسعه و فناوری سازمان در دوران ریاست عزت الله زرقامی، شخصی که در همون اوایل مدیریت سرافراز از سمتش برکنار شده بود. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. امروز درباره عملکرد صدا و سیما می‌خوایم با شما صحبت بکنیم و ازتون بشنویم. در صفحه‌های فیسبوک و اینستاگرام ما زیر پست‌های مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و در تلگرام هم میتونید پیامتون رو از طریق شناسه @fardagram به ما برسونید. شما درباره عملکرد بزرگترین سازمان رسانه‌ای داخل ایران چه فکر می‌کنید و چه تحلیلی از اون دارید؟ این هفته برنامه ساعت ششم به بهانه انتصاب رئیس تازه سازمان صدا و سیما میزبان شماست و در کنار شما از لندن علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و همچنین سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس. سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما آقای بغراتی عزیز و شنوندگان خوب برنامه ساعت ششم. خوشحالم که با شما هستم.
خواهش میکنم آقای پیوندی، به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم.
منم به شما آقای رمضان‌پور و همه شنوندگان سلام میگم.
درود بر شما. آقای رمضان پور اجازه بدید که شروع بکنیم با حاشیه های صدا و سیما که یک جوری به بطن اصلی خبرها راه پیدا کرد. یکی دو سال گذشته خصوصا عملکرد صدا و سیما با حاشیه های زیادی همراه بود که به تعدادی از اونها خیلی تیتروار اشاره کردم اول برنامه. شما دوران ریاست آقای سرافراز رو نسبت به دوران قبلی دوره آقای زرقامی چطور میبینید؟ چطور میتونید مقایسه بکنید؟
من 5 ماه پیش در یک یادداشت در مورد آقای سرافراز نوشتم که آقای سرافراز نه تنها بحران‌های دوره آقای زرقامی رو حل نکرد، بلکه چند بحران هم به بحران‌های صدا و سیما اضافه کرد. یعنی آقای سرافراز نتونست مسئله بحران مالی رو حل بکنه، نتونست مسئله ریزش مخاطب صدا و سیما رو حل بکنه و نتونست مسئله بی‌اعتمادی به مدیریت صدا و سیما در بین بخش‌های دیگر درون حکومت ایران رو حل بکنه. اضافه به این بحران‌ها، اون چیزی که آقای سرافراز در این دوره در واقع ایجاد کرد، یکی این بود که با اخراج و کاهش نیروها و در بعضی موارد ادغام‌ها و در کنار اون آوردن یک گروهی از مدیران برون مرزی و پرستیوی که خیلی در صدا و سیما محبوب نبودند به نارضایتی در درون صدا و سیما دامن زد. علاوه بر اون از طریق تنشی که با بعضی از دستگاه‌های امنیتی ایجاد کرد، در واقع به مشکلات سیاسی سازمان اضافه کرد و همینطور افزایش تنشش با دولت و وزارت ارشاد که به طور غیر مستقیم به نوعی بازتاب دهنده بیتوجهی آقای سرافراز به فضای فرهنگی ایران. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، آقای سرافراز چون بیشتر یک مدیر بیرون از مرزهای ایران بود، پیچیدگی های سیاسی و مدیریتی و فرهنگی درون ایران رو درک نمی کرد و فکر می کرد همین که منصوب آقای خامنه‌ای و پشتیبانی اون رو داره میتونه همه کار رو بکنه، در حالی که این همه قصه نیست در فضای سیاسی و مدیریتی ایران.
باز میگردیم به مسئله برکنار شدن آقای سرافراز، در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای رمضان پور اجازه بدید از آقای پیوندی بپرسم. آقای پیوندی، خیلی از این حاشیه ها که بهش اشاره شد، حالا جدا از این مسائلی که آقای رمضان پور اشاره کردن، استکاک هایی که آقای سرافراز و دستگاه تحت کنترلش داشت، مدیریت تحت کنترلش در واقع داشت با وزارت ارشاد یا دستگاه امنیتی که به موقعش بهش خواهیم پرداخت در همین برنامه، جدا از این خیلی از حاشیه ها مثل اعتراض های شهروندان در واقع یک بستر قومی داشته، در جای دیگری بستر حرفه‌ای داشته و صنفی داشته. مثلا پزشکان گفتن که توهین شده بهشون، ترک ها در یک جایی گفتن توهین شده، مازندرانی ها گفتن به خاطر لهجه بهشون توهین شده و امثال اینها. حتی در مقابل هم بودند کسانی که از اون چه که کم تحمل بودن شماری از شهروندان میخوندند انتقاد میکردند. شما این حاشیه ها رو در بستر اجتماعی چطور میبینید؟ به نظر شما آیا تلویزیون جمهوری اسلامی، جدا از تمام حاشیه های سیاسی دیگرش، به نظر شما در خصوص نوع ارتباط با شهروندان، قومیت ها و امثال اون که اشاره کردم، بی مبالاتی به خرج داده، یا نه این شهروندان هستن که در جاهای تحمل پایین تری داشتن؟
به نظر من در حقیقت وقتی برگردیم به رابطه ای که در واقع تلویزیون ایران، دستگاه عظیم تلویزیون ایران، همونجوری که شما گفتین که نوعی انحصار پوشش تصویر داخل ایران حداقل در دست داره و یه نوعی رسانه ملی حساب میشه، با افکار عمومی برگردیم میبینیم که این یه رابطه مشکل داره که در کمتر جایی در دنیا ما سراغ داریم. در کمتر جایی در دنیا ما این همه بی‌اعتمادی به یه رسانه ملی وجود داره و این همه مراجعه به رسانه‌های فرامرزی برای اینکه مردم بتونن اطلاعات کسب بکنن، برای اینکه مردم به این دستگاه اعتماد ندارن. در سایه همه بی‌اعتمادی که یه نوع رابطه نامتعارف بین افکار عمومی و این تلویزیون وجود داره و اعتراضاتی هم که گاه میشه، همیشه این اعتراضات رو فهمید، ولی همزمان هم میشه گفت که مشابه همین اتفاقات در همه جاهای دیگه دنیا میفته. یعنی از لهجه های مختلف در تلویزیون های مختلف استفاده میشه، به این یا اون اقلیت، این یا اون کنایه زده میشه و یا اتفاقات مشابه خیلی متعدد دیگه ای، ولی همین در واقع واکنش رو در افکار عمومی ایجاد نمی کنه، برای اینکه بین افکار عمومی و رسانه ها.
آقای پیوندی متاسفانه صدای شما قطع شده. من از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که تلاش کنن این ارتباط رو مجددا برقرار بکنن تا ما بتونیم صحبتهای شما رو بشنویم. در این فاصله میریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو گوش میکنیم. اجازه بدید اول براتون یکی دوتا نظر رو بخونم. برای ما بهنام نوشته صدا و سیمایی که با میلیاردها تومان بودجه از شبکه‌های ماهواره‌ای اینجور شکست خورده، همون بهتر که تعطیل بشه. از طرف دیگر با اسم مستعار یکی از مخاطبان ما برامون نوشته برنامه‌های کمدی و سرگرمی بیشتر شده بود، منظورشون در دوره ریاست آقای سرافراز هست، و به طور کلی سعی بیشتری برای رضایت جوانان شده بود، از برخی تابوها هم کم و بیش پرهیز می‌کرد، مانند پخش ملاقات‌ها و سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقای مطهری، و از جلسات مجلس هم تا حد غیر منتظره خوب بازتاب میداد. من فکر میکنم رئیس جدید اختناق را بیشتر کند. این نظری بود که یکی از دوستانمون، یکی از مخاطبانمون در فیسبوک رادیو فردا نوشته. شما هم میتونید برید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، به صفحه اینستاگرام ما، در هر کدوم از این صفحه ها زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. من تلاش میکنم که تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو در ادامه برنامه برای شما بخونم. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و اگر هم عضو تلگرام هستید و اونجا راحت ترید که برای ما پیام بفرستید، شناسه ما هست @fardagram. 00420221122454. اگر مستقیم میخواید با ما صحبت بکنید و داخل برنامه بیایید. منصور از آلمان روی خط ارتباطیمون هست. به شما سلام میکنم آقای منصور عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما علت تغییر آقای سرافراز و برکناری زود هنگام ایشون چی بوده؟
بله، با درود به شما و همه هموطنان آگاهمون. همونجور که اول برنامه خودتون فرمودید، به خاطر این فساد اخلاقی و مالی و غیر و ذالک که اصلا در تار و پود این رژیم هستش، احتمالاً به احتمال 99% از این مسئله پیش اومده.
البته من اینو نگفتم، شما الان دارین میگی.
شما فرمودید به خاطر اعتراضاتی که در مورد به اصطلاح
من به تعدادی از حاشیه ها اشاره کردم. بله بفرمایید.
و این حاشیه‌ها دقیقاً اصل مسئله است، اونجوری که من میدونم، من اینو از طرف خودم عرض میکنم، به نظر من یعنی این رژیم اگر بیشتر از 95% قدرتش رو در جامعه سر همین تبلیغات داره. ببینید 15 تریلیون ریال، 1,500,000,000,000 تومان یا هم 1,500,000,000,000 تومانی که شما گفتید، نزدیک 500,000,000,000 دلار این ملت برباد رفته خرج این میشه که بگن اسلام خوبه، خامنه‌ای خوبه، بقیه دنیا بدن. یعنی تمام دنیای عالم هستی رو اینا برای ملت ایران کاملا معکوس کردن. این نتیجه این تبلیغات، یعنی هر رژیم دیکتاتوری، نه فقط اسلامی، هم رژیم اسلامی کمونیستی و هر رژیم دیکتاتوری دیگه با تبلیغات زنده است. و این رژیم هم که با شدت تمام، یعنی تمام 95% موجودیت این رژیم ضد ملی فقط با این تبلیغات زنده است به نظر من.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که از آلمان همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما. آقای کوهسار از کرج به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما درباره عملکرد صدا و سیما چیه تا بعد برسیم به دلیل برکناری آقای سرافراز؟
درباره عملکرد صدا من فکر کنم بیش از هر کسی شاید محقتر و مستقتر باشم درباره این صحبت کنم، چون 30 سال در تمام به قول عامیانه سوراخ سنبه های صدا و سیما بودم. حالا یعنی میشناسم، تمام اشراف کامل دارم بر همه اجزای این رسانه ملی. عملکرد صدا و سیما خب دیگه همین مهمترین آینه عملکرد یک رسانه مخاطبینه، یعنی تعداد مخاطب و قشر مخاطبینی که جذب کرد. زمانی صدا و سیما حداقل اگر از فرهیختگان و متفکرین و اینا پشت کرده بودن، اقشار پایین‌تر را از نظر تحصیلات و اینا، افراد کم تحصیل کرده تر رو حداقل تونسته بود جذب کنه. اونا رو هم به مرور با حضور رسانه‌های ماهواره‌ای اونا رو هم از دست داد. یعنی الان صدای حکومت رو به دشواری میتونه رسانه ملی به بدنه جامعه برسونه که این مهمترین رسالتش بود، این رو تقریبا از دست داد. دلیلش هم من میتونم خیلی خلاصه بهتون بگم. این همه جای دنیا اینطوریه که من شاید یه بار دیگه هم توی که از برنامه اشاره کردم، طبقه تولید کننده فرهنگ گرایشات چپ دارن. حالا تو آمریکا اینطور بود، جریان مکارتی هم به خاطر همین هدفگیری کرد حالا تولید کننده های سینما اینا رو، و تو ایران ما اینطوری بود دیگه، میدونید بسیاری از نویسندگان ما گرایشات چپ داشتن، این دیگه در بقیه، حالا بعضی عضو حزب توده بودن، بعد گرایشات سوسیالیستی یا
بعد. این تاثیرش چیه آقای کوهسار، این صحبت که میکنید، این که گرایش چپ داشته باشن، با فرض این که ما بخوایم این در واقع فرضیه شما رو قبول بکنیم، بعد نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش این بود که اینا رو کاملا دفع کرد صدا و سیما، یعنی مخصوصا در زمان زرقامی باقی مونده های اون تولید کنندگان فکر، تولید کنندگان اثر رو تقریبا همه رو به نوعی، بارها اینو تو رسانه‌های مختلف مطرح کردن دیگه، همه رو، یعنی اون کسایی که فقط وامونده ترین تولید کنندگان تقریبا موندن با صدا و سیما، و حتی گوینده های ما رفتن دیگه، میدونید صداشون رو جای دیگه میشنوید، بعضی هم که اصلا حالا نمیدونم اسم ببرم، یادی ازشون بکنم، مثل خانم درودین فرزن، که ایشون یکی از کارآمدترین گوینده ها و مجری، یعنی یکی از مجری های سیاسی خانمی که ما داشتیم، و بسیار، و ما با آقای مدیر رادیو حتی به خاطر اینکه این بیاد تو تلویزیون بارها کشمکش داشتیم، موفق هم نشدیم، ایشون هم رسانه ملی رو ترک کرد، هم مجری بود، هم گوینده بود، هم تهیه کننده برنامه رادیویی گفتگوی بسیار موفقی که بعد از او حتما شما هم شنیدین دیگه، خانم سهیلا درودی، همه رفتن، یعنی آقای درقامی موند و حوزه صدا و سیما در اواخر کار.
به نظر شما این
بودجه کلان و چاق،
به نظر شما پس این ادامه اون سیاست میتونه به یک شکلی تعبیر بشه؟ ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز که از کرج همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. آقای رمضانپور، میخواستم درباره مسئله صحبت بکنم که خودتونم بهش تا حدی اشاره کردید، حالا بذارید یکی دوتا از نظرات رو برای شما بخونم. آقای خانم پروانه برای ما نوشته که این برکنار شدن اصلا به عمل کردش ربطی نداره، یعنی عمل کرده آقای محمد سرافراز، و مسائل پیچیده تر از این هستن، مسائل قدرت پیچیده تر هستن از این در ایران. شنونده دیگه، مخاطب دیگری هم با نام مستعار برای ما نوشته، نظر من اینه که مطمئن نیستم به خاطر این مسائل، یعنی مسائل حاشیه ساز و حاشیه دار و اعتراض ها و این حرف ها، آقای سرافراز عوض شده باشه، احتمالا پای یک مسئله مهمتری در میون بوده، چون حیثیت شهروندان به زعم این شنونده ما برای حکومت به هر نوعی بی‌ارزش و غیر محترم. اگر اینطور نبود قطعا انتخاب ریاست صدا و سیما به عهده و نظر شخص رهبر نبود. این نظر دوتا از کسانی بود که برای ما در فیسبوک نوشته بودن. میخواستم از شما بپرسم، کوتاه اشاره کردید، به نظر شما علت برکنار شدن آقای سرافراز تا چه حدی میتونه برگرفته و برآمده از این حاشیه ها باشه، و تا چه حدی به اون مسائلی که داشتید اشاره میکردید، از جمله مثلا استکاک با دستگاه های امنیتی، که ازتون خواهش میکنم یک بیشتر توضیح بدین؟
می‌بینید صدا و سیما در حکومت ایران یک نقش فراتر از نقشی که معمولاً رادیو تلویزیون‌ها در همه جای دنیا دارن داره، یعنی صدا و سیما فقط یک جایی برای سرگرمی یا پخش اخبار یا آگاه کردن مردم از اطلاعات و جزئیات کشور نیست، یعنی کاری که معمولاً همه رسانه‌ها انجام میدن. صدا و سیما در ایران ابزار کنترل سیاسی توسط آقای خامنه ای، ابزار در واقع تبلیغات خاص است در مواقع خاص، ابزار در واقع ارتباط آقای خامنه ای با مردم ایران است، بنابراین بسیار براش حساسه. من فکر میکنم در این طول در واقع حدود یک سال و نیم، نزدیک دو سال اخیر، آقای سرافراز مدیریتش به نحوی بود که در آقای خامنه‌ای این نگرانی رو ایجاد کرد که ممکنه او کنترل صدا و سیما رو از دست بده. شما میدونید کنترل صدا و سیما بسیار
به خاطر همین حاشیه ها منظورتون هست آقای رمضانپور، به خاطر یا به خاطر عوض شدن مدیران یا چی؟
خب
خب همین، چرا احساس کرد که کنترل رو داره از دست میده؟ چند دلیل داره. یکی این که نارضایتی در درون صدا و سیما بسیار بالا گرفته بود و شما میدونید که در صدا و سیما وقتی نارضایتی شدید بشه، اونم نسبت متوجه مدیر باشه، اون وقت امکان هر گونه تخلف در پخش صدا و سیما بالا میگیره. مسئله دوم این بود که برنامه توسعه فنی رو که بسیار مورد توجه آقای خامنه‌ای بود، به دلیل بحران مالی آقای سرفراز متوقف کرد، که اون هم برای آقای خامنه‌ای بسیار حساسه، به خاطر اینکه ما میدونیم نگاه او به نگاه اینو باید توضیح بدم، بخش عمده از توسعه فنی صدا و سیما به این دلیل پرهزینه است که صدا و سیما همچنان به جای اینکه متکی باشه به استفاده از ماهواره، اقدام میکنه نسبت به زدن ایستگاه‌های زمینی، که خب یه خورده بر اساس همون تئوری نمیدونم صدا و سیمای مقاومتی آقای خامنه‌ایه، که این فوق‌العاده هزینه‌های فنی رو در صدا و سیما بالا برده و آقای سرفراز این رو به نظر من به درستی محدود کرد. منظورم اینه که از نظر فنی اقدام درستی بود، ولی نگرانی‌ها رو در بخش‌های از ایران بالا برد و به خصوص که می‌دونیم بخش عمده پول اینجا هزینه می‌شد. و سوم، حاشیه‌ای که شما اشاره کردید، مثلا در مورد همین برنامه آقای حسنی یا در مورد اون ماجرایی که مردم در آذربایجان، در واقع آذربایجان غربی و شرقی اعتراض کردن، این اتفاقی که افتاد اصلا موضوع کوچیکی از نظر سیاسی و فرهنگی در ایران نیست، و اینا همه اینها این تردید رو در آقای خامنه‌ای ایجاد کرد که ممکن آقای سرفراز با توجه به این که در واقع بحث استعفاش هم ظاهرا واقعیت داشته و مطرح شده بوده، این نگرانی رو در او ایجاد کرد که آقای سرفراز از نظر مدیریتی ضعیف‌تر از اونه که بتونه اون خواسته های آقای خامنه‌ای رو تأمین بکنه. و مثلا در مورد بخش های امنیتی ما میدونیم او اومد و نیروهای برون مرزی رو که البته نزدیک بودن به بخشی از سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس، اومد و در یه جاهایی حاکم کرد، ولی نیروهای امنیتی که در واقع بیشتر در امنیت داخلی ایران حساس هستند، اونها این انتصابهای آقای سرفراز رو نپذیرفتند و ما به نوعی تنش بین نیروهای امنیت داخلی، نیروهای در واقع امنیتی که بیشتر متولی امنیت داخلی بودند و نیروهای امنیتی که بیشتر با سپاه قدس کار میکردند بودیم، که این تنش به هر حال نگرانی رو در درون دستگاه رهبری آقای خامنه‌ای افزایش داد.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. اجازه بدید بریم سراغ آقای پیوندی که صحبتشون هم متاسفانه نیمه کارمون به خاطر مشکلی که در خط تلفن پیش اومد. آقای پیوندی، داشتی توضیح میدادید در مورد برساخت‌های اجتماعی و در واقع ارتباطی که با رسانه پیدا میکنه، به طور مشخص در خصوص این حاشیه‌هایی که شاهدش بودیم.
بله، من فقط مقدمتم با توجه به اینکه بحث های دیگه این وسط پیش اومد،
خواهش میکنم،
من فقط داره گذرا بخوام بگم که من اصلا نمیتونم در واقع در مورد ارتباطی که بین استعفا یا برکناری رئیس صدا و سیما با این حاشیه ها هیچ اظهار نظر بکنم، در اینجا فقط در مورد اون حاشیه ها حرف بزنم.
نمیخوام
هیچ نوع ارتباطی به اینا برقرار بکنم. در مورد در واقع نوع رابطه ای که صدا و سیما با مخاطبین خودش داره، در واقع مشکل اساسی اینه که همونجور که افراد مختلفی هم اشاره کردن، ما در حقیقت با یه نوع رسانه به معنای واقعی و امروزی کلمه، یعنی جایی که در واقع بازتاب افکار عمومی باشه و افکار عمومی بتونه یه نوع خودش رو درش پیدا بکنه و بدونه که این داره نظرات مختلف رو مطرح میکنه، بازتاب جامعه امروزی ایران، همون به اصطلاح گرایش هایی که در جامعه ایران از نظر فرهنگی، هویتی، سیاسی وجود داره، در اونجا به اندازه کافی حضور دارن که مردم وقتی میشینن جلوش حس بکنن که چیزی بهشون تحمیل نمیشه، چون این رابطه وجود نداره و این در واقع یه نوع رابطه یه طرفه و تحمیل میشه. در نتیجه هیچ نوع در حقیقت در ایران فرهنگ اینه که ما رسانه‌هایی داشته باشیم که درش بتونه انتقاد بشه، طنز وجود داشته باشه، و فرق بین طنز و انتقاد و در واقع دشنام دادن اینا همه معلوم باشه. یعنی معلوم باشه وقتی مثلا ما یه لهجه رو در میاریم یا در مورد یک گروهی حرف بزنیم اینجا طنزه، و در جایی که طنزه در واقع فرقش با جدی بودن اینه که باید اونا در همون حد طنز دید و نباید فکر کرد که این به مثابه توهینه. من همونجوری گفتم، شما در تمام رسانه های دنیا میتونید ببینید که در روز میتونه برنامه های طنزی داشته باشند که همه چیز رو بتونن واقعا به طنز بگیرن، در موردشون حرف بزنن، در مورد لهجه ها، گروه های قومی، شخصیت های سیاسی، گروه های حرفه‌ای، پزشک، مهندس، معلم، و هیچ کس هم حق اعتراض به اون صورت بهشون نداره، برای اینکه این خب طنزه. ولی از اونجایی که همین گروه های اجتماعی که در موردش صحبت کردیم میتونن خودشون رو پیدا بکنن در برنامه ها و در کارهای این رسانه، و میدونن یه جاهایی میتونن حرف خودشونو بزنن، انتقاد بکنن، براشون این تریبون وجود داره که نظرشونو بگن، چه به صورت طنز چه به صورت جدی، و در حقیقت یه نوع رابطه و تبادل یا داد و ستد دیگه‌ای با افکار عمومی وجود داره که اون وقت این اعتماد باعث میشه که مردم به خاطر این یا اون طنز یا این یا اون حاشیه که پیش اومده تا این حد در حقیقت
دلخور و ناراحت نشم
و دلخور نشم، و جایی که حتی یه برنامه بسته بشه. من فکر میکنم که واقعا حتی اگه یک مثلا اجرا کنندهی اشتباهی میکنه، بستن کل برنامه در حقیقت در یک رسانه یک فاجعه است، برای اینکه این اشتباه همه جای دنیا میتونه اتفاق افته، بارها اتفاق میفته، ولی جای معذرت خواهی داره، ولی بستن یه برنامه به این خاطر نشون میده که تا چه حد ما رابطمون پرتنش با افکار عمومی که بلافاصله برای خاموش کردن آتشی که روشن شده ناچار میشیم یه برنامه رو تعطیل بکنیم، کل یه برنامه رو تعطیل بکنیم برای اینکه سر صدای مردم خوبه، برای اینکه ما دیالوگ نداریم با مردم، نمیتونیم با مردم گفتگو کنیم، بگیم که اینجا اشتباه شده، این طنز بوده، معنای طنز رو بفهمید، فرق وجود داره بین طنز و نقد جدی، و همه اینا اون چیزاییه که متاسفانه آسیب‌های بزرگی که جامعه ایران از نبودن رسانه واقعی امروز متوجهش هست، و این فرهنگ پایین تحملی که در ایران وجود داره در مورد رسانه ها، بعضی موقع ها که مستقاش در مورد صدای سیما یا رسانه های دیگه میتونیم ببینیم.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، باز میگردیم با شما هم صحبت میکنیم. اجازه بدید بدون معطلی بریم سراغ مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. دوستان عزیز، شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز درباره عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم، در پی برکناری رئیسش، باید گفت رئیس سابقش در حال حاضر، که محمد سرافراز بود، بعد از یک سال و نیم ریاست، که در واقع سه سال و نیم مونده بود به پایان دوره کاملش، دوره کامل 5 ساله هست. اگر میخواید صحبت بکنید در مورد این برکناری یا اساساً در مورد عملکرد صدا و سیما، میتونید گوشی تلفن رو همین الان بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454. راه ارتباط الکترونیک رادیو فردا هم براتون تکرار خواهم کرد. اجازه بدید بریم به ایران و همراه بشیم با آقای علیرضا. آقای علیرضا عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد برکناری آقای سرافراز و عملکرد رسانه‌ای که لقب ملی رو داره.
سلام میکنم مولوی گرامی و گل من، حال خوبه؟
ممنونم از شما، بفرمایید، منتظر هستیم نظرتون رو بشنویم.
مولوی گرامی، من خواهش میکنم مدرقه بیرومی که هم با شرافت و وجدان شریف خودتون قضاوت بفرمید. من معتقدم که صدا و سیما در سراسر جهان وظیفه اخلاقی، شرافتی و انسانیشون پرورش انسانیت، حقایق و سعادت برای انسان هاست. آیا غیر از اینه به نظر شما؟
شما بفرمایید، با گوش میکنیم.
استفاده از قدرت اجرایی در سراسر جهان و قدرت قضایی در سراسر جهان وظیفه صدا و سیما در سراسر کشورهاست تا بتونن حق رو گسترش بدن، جلوگیری بکنن از ظلم و ستم قدرت‌های کوچک، تا جهان از تروریسم به اسم اسلام یا به اسم هر دین پاک بشه. وقتی که متاسفانه حکومت‌های بزرگ در سراسر جهان در شرایط فعلی از جهان فعلیمون متاسفانه این وظیفه رو به درستی انجام نمیدن، یعنی به عنوان پدر مادر اجتماع و جهان هستی، باعث میشه که در کشورهای مختلف متاسفانه به خاطر پولپرستیایی که بعضیاشون دارن حکومت‌های رشد کنن، حالا به اسم مثلا جمهوری اسلامی و حکومت‌های دیگه، بعد بگن ما اپوزیسیون شما این، برای اینکه اپوزیسیون رو هم خفه بکنن و نتونم اپوزیسیون حرفی بزنه. صدا سیما اگر نیاد حقایق رو بگه به ملتش، در واقع پولش رو میزنه توی خون مظلوم میخوره، حالا هر مجری میخواد باشه.
خب حالا شما در مورد عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص چی فکر میکنید؟ حالا این توضیح کلی ازتون شنید.
من به طور کلی عرض میکنم که هر حکومتی که زندانی سیاسی داشته باشه و الان مثل زندان رجایی شهر یا غیری و یا صدا و سیماش، نه تنها صدا و سیماش، هر قسمتیش بیهوده است و کذبه. حکومت های پوشالی هستند که زندانیان سیاسی دارن.
ممنونم،
من درود میفرستم
مشکرم از شما.
زندانیان سیاسی،
ممنونم از شما آقای علیرضایی عزیز،
مخصوصا زندان سیاسی رجای شهر و غیره.
متشکرم از شما آقای علیرضایی عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم 00420221122454. آقای حسین از پاریس روی خط ارتباطی ماست. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
منم درود میگم خدمت تو نیوشای گل و همکاران خوبت و شنوندگان خوب این برنامه که دارن ما رو میشنوند. من نیوشا میخوام راجع به صدا و سیما بگم. صدا و سیمای ما مشکلاتش در 2 دقیقه و 3 دقیقه نمیشه یعنی راجع به این مسائل صحبت کرد، به خاطر اینکه
حالا اصلش به نظر شما چیه؟ اصل مشکلی که صدا و سیما داره آقای حسین عزیز؟
ببین مشکل نیوشا، به خاطر مشکلی که الان صدا و سیمای ما داره اینه که افکار ما رو که منعکس نمی کنه، که مثلا برنامه ها رو روشن می کنی می بینی مثلا یکی رفته مردم رو نصیحت می کنه، یکی رفته فلان، حالا من نمی خوام قشر خاصی رو اسمشون رو بیارم، ولی متاسفانه ممنوعیت مثلا خیلی از گوینده های رادیو تلویزیون رو ممنوع الکار می کنن به خاطر انگایی که بهشون می چسبونن. من راجع به این قضیه صدا و سیما خیلی حرف دارم، یعنی در 2 دقیقه من مثلا به عنوان مثال میخوام بهتون بگم که خیلی از گوینده های خیلی از بازیگران ما، خیلی از بازیگران خوب محبوبی که مردم دوست دارن، یک دفعه میبینی اصلا از صفحه تلویزیون محو شدن. خب اینا همش جای سواله، اینا که محبوب ملت بودن، محبوب مردم بودن، اینا کجا رفتن؟ و این باعث میشه که یعنی یه عده‌ای اومدن سر کار در صدا و سیمای ما که هر کی رو بخواد فید میکنه و هر کی رو بخواد میذاره سر کار، و این مشکل بزرگی برای صدا و سیمای ماست. این
بنظر
این یک مشکلشه نیوشا، یعنی مشکلات خیلی زیادی داره صدا و سیمای ما.
ممنونم از شما.
اگر بشه من ازتون خواهش میکنم برنامه، یعنی چند تا برنامه راجع به این قضیه صحبت بکنیم تا بشه مثلا راجع به این قضايا بهتر صحبت کرد.
ممنونم از شما، سعی میکنیم که حتما در موقعیت های دیگر باز هم صحبت بکنیم درباره عمل کرده صدا و سیمای جمهوری اسلامی. از شما تشکر میکنم آقای حسین عزیز که همراه شدید با ما روی خط ارتباطی رادیو فردا. اجازه بدید دوستان سری بزنیم به دنیای مجازی و این بار همراه بشیم با کاربران تلگرام برنامه. برای ما نوشتند که یکی از شنونده های ما: من در مشهد زندگی میکنم، در بعضی محلات مذهبی مشهد به ندرت دیش ماهواره موجوده و اکثرا بیننده صدا و سیما هستند. من از حرفای این قشر این برداشت رو میکنم که افراد مسنتر از عملکرد سرافراز راضی نبودند، اما جوانان به خاطر برنامه های سرگرمی راضی تر بودند. از طرف دیگر برای ما شنوندمون آقای میسم نوشته دقیقاً در راستای برنامه‌های خامنه‌ای حرکت می‌کنه، منظور صدا و سیما هست و هیچ اتفاقی هم با تغییر مدیران رخ نخواهد داد. در واقع صدا و سیما توپخانه تبلیغاتی رژیم است و تمامی برنامه‌های خامنه‌ای را از این طریق به مردم تحمیل می‌کند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، چه در تلگرام از طریق شناسه فرداگرام @فرداگرام، چه در فیسبوک یا اینستاگرام زیر پست مرتبط در صفحه های رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اجازه بدید باز هم بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون، کارشناسانمون. آقای رمضان پور، خیلی کوتاه اگر بخوام ازتون بپرسم که مقایسه بکنید، مقایسه که نه، در واقع پیش بینی بکنید که با مدیریت جدید چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا قراره اصلا اتفاقی بیفته؟ آیا قراره در روی پاشنه دیگری بچرخه؟ یا این مدیریت عوض شده برای اینکه همون ادامه سیاست‌های دوره آقای زرقامی پی گرفته بشه؟ چون از اونجایی که میدونیم رئیس جدید صدا و سیما در واقع یکی از معاونان ارشد دوره آقای زرقامی بوده که با روی کار آمدن آقای سرافراز کنار گذاشته شد. چی میدونین از مدیر جدید و چه انتظاری میشه داشت از مدیریت دوره مدیریت بعدی؟
خب آقای علی عسکری هیچ چهره شناخته شده ای از نظر سیاسی و فرهنگی نیست که ما بتونیم در مورد اینکه اون یک مسیر خاصی رو دنبال خواهد کرد حرف بزنیم. آقای علی عسکری بیشتر یک مدیر فنی و اجرایی هست.
بله.
و اهمیت گذاشتن او در این دوره بیشتر کنترل مدیریتی وضع موجود در صدا و سیماست. بنابراین با توجه به اینکه اون به جناح مدیریتی دوره آقای زرقامی نزدیک‌تره، این ارزیابی شما که مطرح میکنید که به نوعی ادامه شرایط دوره آقای زرقامی هست، به نظرم میتونه به واقعیت نزدیک باشه، به خصوص که تا الان مدیر جدید هیچ نکته‌ای مطرح نکرده در مورد اینکه اون برنامه‌ای داشته باشه. به نظر میاد که خود او هم تا حدی در واقع غافلگیر شده از این انتصاب. بنابراین من فکر میکنم که در بهترین حالت همون شرایط آقای زرقامی میتونه ادامه داشته باشه، بدون اینکه هیچ دورنمایی داشته باشیم که یکی از این حداقل از بحرانهای موجود در صدا و سیما به سوی حل شدن بره.
بله آقای رمضانپور، سوال دیگری که ازتون میخواستم بپرسم بحثیه که علیرضا بهش اشاره کرد، یعنی اونچه که استفاده ابزاری حکومت از رسانه خونده میشه. میخواستم ازتون بپرسم که نقش صدا و سیما رو در ایران شما چقدر به عنوان یک مدیوم رسانه‌ای میبینید، یک مجموعه مدیوم، یک مدیای رسانه‌ای میبینید، و چقدر یک ابزار حکومتی؟
خب ببینید، واقعیت اینه که همه حکومت‌ها در دنیا از رسانه‌هایی که متعلق به دولتن استفاده میکنن در این تردیدی نیست. منتها مسئله نوع استفاده از این رسانه هست.
یک مسئله که وجود داره آقای رمضانپور اینه که این ابعادش خیلی متفاوت هست در کشورهای، درسته که خیلی از کشورها رسانه‌های دولتی دارن، ولی در چه ابعادی هست و بعد اجازه رقابت با بخش خصوصی و مستقل داده میشه یا خیر؟
همینو داشتم عرض می‌کردم که استفاده از رسانه‌ای که دولتی هست تا حدی طبیعیه. منتها وقتی که شما هیچ مثلا تلویزیون خصوصی دیگه نده، شما الان مثلا اینجا ما در بریتانیا، خب به هر حال بی بی سی تا حد زیادی متکی به دولت هست، منتها در کنار او چندین تلویزیون در واقع رادیو و تلویزیون هست که بخش خصوصی اونها رو اداره میکنه و هیچ ارتباطی با دولت نداره و اون رسانه ها در واقع منتقد رسانه دولتی هستن. بنابراین اولین تفاوتی هست که هست اینه که ما در ایران در واقع صدا و سیمای خصوصی نداریم که در واقع به نوعی دیدگاه مستقل هم داشته باشه. نکته دوم اینه که رسانه های مثل رادیو و تلویزیون میزان اهمیت رسانه‌ایشون و موفقیتشون بر اساس این هست که بتونن از زمینه‌های فرهنگی و هنری دیگری که هست، مثل موسیقی، فیلم، سینما، نمایشنامه‌نویسی، فیلمنامه‌نویسی، هنرهای بصری و مانند اون استفاده بکنن. مشکل صدا و سیمای ایران اینه که فکر کرده که اون پیام سیاسی که میخواد بده مهمه، ولی قالب فرهنگی و هنری که میخواد حرف خودش رو بزنه اصلا اهمیت نداره. به همین دلیل به جای اینکه متکی باشه بر استفاده از هنرمندان و اهل فرهنگ و هنر و کسانی که تخصص این حوزه رو دارن، بیشتر متکی هست بر مدیرانی که کارشون کنترل کردن کسانی هست که اکثر اونها، نمیخوام به خیلی از اونها جسارت بکنم، اکثر اونها آدم های رده 3 و 4 در فضای فرهنگی و هنری کشور ایران هستند. بنابراین من فکر میکنم به بدترین نحو ممکن حکومت ایران داره از صدا و سیما استفاده میکنه، به جای اینکه در جهت بست آگاهی های مردم استفاده بکنه، بیشتر در جهت ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت استفاده میکنه.
ممنونم از شما آقای رمضان پور عزیز. اجازه بدید بریم سراغ آقای پیوندی. آقای پیوندی، در همین مورد میخواستم تبعات اجتماعیش رو ازتون بپرسم. به نظر شما انحصاری بودن رسانه در یک کشور، هر کشوری، حالا درباره ایران صحبت میکنیم، و اینکه این انحصار در دست حکومت باشه و بعد استفاده ابزاری حکومت از رسانه میتونه چه نمود اجتماعی داشته باشه؟
من فکر میکنم مهمترین در واقع نتیجه و پیامد اجتماعی چنین درکی از رسانه و چنین سیاستی درباره رسانه عبارت است از دامن زدن به جو بی‌اعتمادی به در حقیقت در رابطه با افکار عمومی، یعنی یه نوع رابطه همراه با بی‌اعتمادی بین افکار عمومی و رسانه‌ای که انحصار طرف هست و انحصاری هست، و از طرف دیگر پایین بودن کیفیت، همونجوری که دیگران هم اشاره کردن، پایین بودن کیفیت این و لطمه‌ای که از این تاریخ در واقع جامعه ایران به خصوص می‌بینه. ما بیشتر اینو از دیدگاه بی‌اعتمادی به حکومت یا عدم اعتماد به رسانه ملی نگاه می‌کنیم، ولی همزمان اون در واقع تبعاتی که در افکار عمومی ایران داره. ما در همه جای دنیا در حقیقت میدونیم بگیم رسانه های نوعی جاهایی هستن که مرجع خیلی از چیزها شدن، یعنی مردم یک جامعه نگاه میکنن به 2-3 یا 4 رسانه اصلی که از نظر اونها با انصافن، بازن، دموکراتیکن، و در واقع اون حرف هایی که در اونجا زده میشه برای مردم معیار برای اینکه داوری کنن، برای اینکه وجدان عمومی شکل بگیره. در ایران به خاطر اینکه ما این رابطه قابل اعتماد بین افکار عمومی و رسانه‌های ملی، رسانه ملی ما وجود نداره، یه افکار عمومی پریشان و پراکنده‌ای داریم که به جاهای مختلف مراجعه میکنه. بنابراین ما کسایی در ایران داریم که هیچ وقت شاید رسانه ملی رو نگاه نکنن و هیچ اعتمادی هم بهش نداشته باشن. در نتیجه ما از شکل گرفتنی این لطمه میزنه به وجود اومدن وجدان ملی، افکار عمومی به معنی واقعی کلمه. تمام اینها نتایج آسیب شناسانه نوع سیاستی که امروز در مورد رسانه وجود داره. ما رسانه دولتی در جای دیگه هم داریم، در اکثر کشورهای دنیا داریم. در فرانسه رسانه دولتی وجود داره در کنار رسانه‌های خصوصی، ولی اگه یک مقام دولتی 10 دقیقه حق داره حرف بزنه، 10 دقیقه اپوزیسیون هم باید بتونه از خودش دفاع بکنه یا نظرات خودشو بیان بکنه، یا اگر این گرایش یا اون گرایش مطرح میشه، گرایش‌های دیگه هم حتما حضور دارن برای این، و رسانه‌ها سعی می‌کنن بهترین در واقع سرمایه های فرهنگی را ازشون استفاده بکنن برای بالا بردن کیفیت و اطلاع فرهنگی جامعه ما. چیزی که در رسانه ملی ما اتفاق نمیفته، در نتیجه ما افکار عمومی داریم پراکنده، افکار عمومی داریم بی‌اعتماد، و افکار عمومی داریم که در فقر فرهنگی در واقع متأسفانه به سر میبره، برای اینکه به خاطر پایین اومدن نفوذ، ضریب نفوذ بقیه رسانه‌ها به خصوص کتاب و یا چیزایی که بیشتر فرهنگی بودن، امروز تصویر و رسانه‌های تصویری یا اینترنت تبدیل شدن به مرجع‌های اصلی شکل دادن به افکار عمومی. وقتی این مرجع‌های اصلی فقیر باشن، حرف زیادی برای گفتن نداشته باشن، سطحشون پایین باشه، این به طور مستقیم تأثیر میذاره همزمان رو افکار عمومی، و همینطور شکل نگرفتن افکار، در واقع یه نوع تفکر سنجشگرانه و یه نوع تفکر دموکراتیکی در جامعه، برای اینکه این آینه شو در رسانه ملی نمی‌بینن. در اونجا این دموکراسی وجود نداره، در نتیجه در افکار عمومی ما نمیتونه به اون صورتی که مطلوبه رشد بکنه، و به صورت گاه مردم رابطه معیوبی با این دموکراسی دارن. برای همین همه اینها باعث میشه که ما در حقیقت با در اشکال مختلف آسیب‌های مختلف زندگی کنیم، به خاطر این نوع سیاست رسانه‌ای که در ایران متأسفانه از بالا به جامعه تحمیل میشه و هیچ نوع نظارتی هم نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه رئیس صدا و سیما منصوب رهبری یه هیئت نظارت وجود داره که از 3 تا قوه تشکیل شده، و اینها به خاطر اینکه ایشون منصوب رهبری هیچ کار زیادی در این زمینه نمیتونن پیش ببرن، و حتی دولت حرف در مورد بودجش هم زیاد نمیتونه بزنه. بنابراین در حقیقت یه رسانه بدون نظارته که فقط به یک جا پاسخ میده و سیاست یک جا را پیش میبره، و براش مسائل دیگه عملا یا فرعیان یا وجود نداره.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و مخاطبان آنلاینمون، ببینیم که نظر اونها چیه در مورد بحث امروزی که داریم در برنامه ساعت ششم عمل کرده صدا و سیما. برای ما یکی از مخاطبانمون با نام مستعار نوشته بود که حامد بهداد نظرش رو گفته بود و درست هم گفته بود که صدا و سیمای ایران ورشکسته است و کسی بهش توجه نداره. اگر فوتبال خارجی و برنامه 90 نباشه، به کلی باید چراغش خاموش بشه. برای ما از طرف دیگر شنونده دیگرمون مسعود در اینستاگرام نوشته صدا و سیمایی که با میلیاردها تومان بودجه بیت المال از شبکه‌های ماهواره‌ای به این شدت شکست بخوره بهتره که تعطیل بشه. با نام بهکام برای ما نوشته به نظر می رسد که آقای محمد سرافراز سعی داشتند که وارد بازی‌های جناحی نگردند، ولی عدم مدیریتی قاطع در صدا و سیما و دخالت امنیتی‌ها از طرفی و جنجال آنهان بر سر تصاحب و اجرای برخی برنامه‌های کلیدی با اطلاعات سپاه موجب استعفای ایشان یعنی آقای محمد سرافراز شده بود. این هم نظر دیگری بود، نظر متفاوتی که بهکام برای ما نوشته بود. بریم به تهران همراه بشیم با آقای عباس 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شرکت در برنامه. آقای عباس به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
جناب بغلاتی سلام عرض کردم.
سلام به شما، بفرمید.
جناب بغلاتی، همینجوری که آقای پیوندی گفتن بنده کاملا موافق با ایشون هستم. بینه این مردم با صدا و سیما قهر کردن، یعنی شما هم کمیزیشی آگهی نشون داد. ما در روز جمعه ایرانی اینجا قدیم پر بود از جمعیت، دوشنبه ها ضبط میشه، باور در یک سالونی که 2300 نفر گنجایش داره 10 نفر نمیشکته بود. چرا؟ چون خیلی رفتن تو بخش خصوصی صبح جمعه، خیلی شنونده داشت. یا مثلا هر روز نشون دادن برنامه قوه قضاییه یا جایی که مردم میدونن، مردم با این شبکه های اجتماعی که هست کاملا آشنایی دارن از اوضاع احوال دنیا، وقتی میدن یه رسانه جلوشون داره دروغ میگه خب خاموش میکنن. یک دو شبکه های مثل من و تو یا شبکه که برنامه های متنوع میذارن تو زمستون یا جای دیگه، خب مخاطب زیاد پیدا میکنن، مردم گوش میدن، لذت میبرن. اینه که به نظر من مردم وجدان عمومی و وجدان بیدار جامعه میفهمه، میدونه و اکثر عمل نشون نمیده. اینه که الان صدا و سیما بحران مخاطب رو برو آگهی نمیدن، یا مثلا آگهی دادن در مورد شانزیز در خراسان همه برشکست شدن، خیلی باعث ناراحتی شد. یعنی صدا و سیما الان هر روز داره تبلیغ میکنه تردمیل، مثلا قبل دو که آقا بیاد با این اصلا ورزش، آقا یار نگاه میکنه یک وسیله مثل تردمیل که بیاد تو خونه مثلا برای سوجی، حالا معلوم نیست که مثلا کوس رسوایی نه ورشکستی اینا بیاد بیرون. کلا طبق گفته های آقای پیوندی مردم میدونن همین چیزه و کاملا قهر کردن با صدا و سیما. و بیننده من خودم نگاه نمیکنم، شاید بگم در روز فقط یه اخبار ساعت دو نگاه میکنم و سلام همین.
خب تا شما که اخبار نگاه میکنید تا چه حد حالا خودتون اطمینان دارید و اعتماد دارید به اون چیزی که از صدا و سیما میشنوید؟
بالاخره اینه که فقط مثلا یه خبر زوری نشون بده در مورد بانک مرکزی تصمیماتی که گرفتن و نه اعتماد آنچ. خب خیلی چیزا به خاطر تضادی که الان که گروه هاست، مثلا این قضیه 2 میلیارد این شما نفتید مردم اینه گوش میدن، میدونن دولت آقای احمد اینجا دیکار بی اعتماد میشه. فقط در مورد تصمیمات داخلی اداره دارایی مالیاتی که به کار
بخش، یعنی اون بخش از خبرها رو بیشتر شما دنبال میکنید. ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای عباس عزیز که شرکت کردید در برنامه امروز ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از زنجان آقای رضا رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای رضای عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سلام میکنم ایشون. من فکر کنم چون آخر برنامه از سریع یه چند تا نکته که به ذهنم میرسه بگم و تو موقعی بحثتون شرکت کنم.
خواهش میکنم. بینید
من البته یک صحبتهای آقای رمضان‌پور رو قبول ندارم. ایشون گفتن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خلاف دیگر رسانه های که کارشون اینه که به مردم جهت‌دهی بدن، نه به نظرم این حرف ایشون با احترامی که برشون قائلم درست نیست. بالاخره رسانه های دنیا به خصوص رسانه هایی که علیه ایران دارن فعالیت میکنن همه شون دارن جهت‌دهی میکنن رسان عمومی رو بر علیه نظام. دومین نکته جمهوری اسلامی ایران یک رقیب دو رقیب نداره. همین الان خیلی ها میان میگن که جمهوری اسلامی 10 هفته شبکه داره، خب اینا بیرون رو هم نگاه کن. همین الان اگر فرصت بود من براتون میتونستم 100 رسانه رو اسمی بیارم از خود رادیو فردا گرفته تا خب
اینا به خاطر وکلای صدا سیما میخوان مخاطبای صدا سیما رو ببرن.
ببینید آقای رضا، ارزه بدید همینجا سر این نکته، سر همین چیزی که گفتی ارزه بدید خیلی کوتاه بگم. مسئله وقتی انحصار مطرح میشه، انحصار داخل ایران هست. اگر که به رادیو فردا اجازه فعالیت داخل مرزهای ایران داده میشد، مطمئن باشید که ما ترجیح میدادیم در تهران یا شهر دیگری باشیم تا اینکه در پراگ در پایتخت جمهوری چک.
بله ببینید، البته خب این مسئله بالاخره مسئله که سیاست های جمهوری اسلامی، خب من که مسئولیت ندارم بخوام پاسخ باشم، ولی خب بالاخره از ما منم اینات ورزی بودی که مانر به قلده شدن. ببینید سبه نکته که من میخوام بگم اینه که صدا و سیما برنامهاش واقعا طرفدار دارن. یعنی من میبینم که یه عده افرادی همش میخوان بگن نیست. چجوریه پس وقتی صدا سیما یه برنامه طنز مثلا پخش میکنه یا برنامه های دیگه یا مثلا یه سوتی داره میشه در این حجم وسیع، مثلا میگم همین چند وقت قبل یه برنامه طنزی که آقای مدیری ساخته بودن و کوچکترین تیکه کلاماش در سطح جامعه پخش میشه، برنامه های ورزشیش، برنامه های خبریش. من به عنوان یکی از مردم ایران دارم صحبت میکنم، حتی را تو اطرافیان خودم هستن، مخالف جمهوری اسلامی هم هستن، صدا سیما رو میبینن. اصلا بحث این که صدا سیما مخاطب نداره واقعا یک دروغ بزرگه، یک از همون حجمه های ناجوانمردانه ای که میشه. بعد این بحث
خب آقای محمد بینزاد که یکی از بینندگان بله. آقای رضا عزیز اجازه بدید که چون دیگه ثانیه‌های پایانی برنامه هست، ما بریم در پایان صحبت‌های آقای رمضان‌پور و پیوندی رو هم بشنویم. از اینکه در برنامه ما شما شرکت کردید آقای رضا سپاسگزارم، از اینکه نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. آقای رمضان‌پور به طور مشخص از شما و صحبتتون انتقاد کردم و میگفتن که این حرفا چه صدا سیما خیلی هم خوبه داره میشه و خیلی هم مخاطب داره.
خب صدا و سیما مخاطب داره، منتها مخاطب الان صدا و سیما رو با مخاطب 10 سال پیش صدا و سیما مقایسه بکنید. این بحرانی که مدیریت داره به خاطر اینی که این مخاطب ریزش پیدا کرده. نکته دوم همون نکته ای که آقای پیوندی هم مکررن بهش اشاره کردن، مخاطب بی‌اعتماده. یعنی چون شما رسانه رو انحصاری کردید، خب همه باید همین اخباری که اشاره شد رو از صدا و سیما ببینن، ولی اعتماد نمی کنن. و نکته بعدی اینه که همونطور که من اشاره کردم، قابل پذیرشی که هر حکومتی از رادیو و تلویزیون خودش استفاده بکنه، اما این رو باید بر اساس ضوابط حرفه‌ای و ضوابط قانونی و با دادن اجازه به دیگران برای استفاده از فضای رادیو و تلویزیون در کشور بده، نه اینکه صدای همه رو شما ببندید بگید که من حق دارم که استفاده بکنم چون در دنیا با من دشمنن. اتفاقا همین طرز استفاده باعث میشه که تمایل به رسانه‌های رقیب بیشتر بشه. بنابراین من فکر میکنم که صدا و سیما ظرفیت‌های بسیار زیادی داره، ولی به جای استفاده از ظرفیت‌های واقعی فرهنگی و هنری که در ایران هست، با استفاده از در واقع معیارهای حرفه‌ای، بیشتر به دنبال نوعی جنگ سرد و تبلیغات سیاسی هست و همون در واقع بی‌اعتمادی به صدا و سیما رو
ممنونم آقای رمضان‌پور. آقای پیوندی در ادامه همین صحبتی که آقای رمضان‌پور کردن، متاسفانه 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخواستم ازتون بپرسم که در دنیایی که الان توش زندگی میکنیم، در عصر دیجیتال، شبکه های مجازی و اجتماعی، فکر میکنید که چنین استفاده ای از رسانه تا چه حد در بستر جامعه میتونه کاربرد داشته باشه و موفقیت آمیز باشه؟
من فکر میکنم یکی از اون منابع اصلی وضعیت بحرانی الان هم اینه که خیلی از مسئولین و تصمیم گیرندگان درک درستی از اتفاقاتی که در دنیا افتاده ندارن. این تنوع و این تسهیلاتی که برای دسترسی به رسانه ها و به اخبار و به دنیای دیگر اصلا به وجود اومده، این درک درست ندارن. برای همین هم یه نوعی وقتی که امروز در مقابل این همه امکانات قرار میگیرن و نمیتونن صدا و سیما رو به همه افکار عمومی همونجوری که 25 سال پیش انجام میدادن انجام بدن، خب خیلی ناراحتن. این به اون معنا نیست که صدا و سیما هیچ مخاطبی نداره. صدا و سیما نمیتونه مخاطب مردم ایران باشه و مردم ایران حق انتخاب داشته باشن برای اینکه هم صدا و سیما ایران رو تماشا بکنن و هم چیزای دیگر رو تماشا بکنن و صدا و سیما رو به عنوان جایی بدونن که میتونن بهش اعتماد بکنن. در واقع این اون نکته گرهی است و اون چیزی نیست که من بگم یا آقای رمضان پور بگه یا کسایی که خارج از کشورم بگن. اینا خود گزارش‌های داخلی تلویزیون در خود مجلس در امام جمعه ها همه هفته وقت برای دشنام‌هایی که به رسانه‌های خارجی میدن یا در واقع همه اون پاسخ‌هایی که به رسانه‌های خارجی میدن، همه اینا نشون میده که خیلی وضع بدتر از این حرفاست و این بدی وضع هم برمیگرده به نظرم به عدم درک جامعه فعلی ایران، نیازهاش و همینطور اتفاقات مهمی که در واقع دنیای تکنولوژیکی افتاده و امکان دسترسی به دنیا نه فقط از طریق اون راههایی که دولت پیشنهاد میکنه.
متشکرم از شما، از شما آقای پیوندی، جامعه شناس در پاریس، و همینطور علی اصغر رمضانپور از لندن که همراهی کردید ما رو. از شما تشکر میکنم مخاطبانی که در طول یک ساعت گذشته همراه برنامه ساعت ششم رادیو فردا بودید. من نیوشا بغراتی هستم، در اتاق فرمان همکاران و دوستانم آزاده توکلی، جان خاکزاد و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. تا ثانیه های دیگه میتونید شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید با اجرای همکارم آزاده اسدی.